ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 4 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر.
ممنونم رضا جان. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهرداری شورای شهر تهران روز شنبه اعلام کرد که سالانه حدود 21 هزار تن در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش ایلنا، زهرا صدر اعظم نوری گفت آلودگی هوا هزینه 1.5 میلیارد دلاری دارد و 30 میلیارد دلار هزینه به زندگی مردم تحمیل می‌کند. این عضو شورای شهر تهران خواستار تصویب قوانین سختگیرانه برای مبارزه با آلودگی هوا شد و گفت که جان انسان‌ها شوخی بردار نیست. در روزهای اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخش‌هایی از اصفهان با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش رسیده است. این وضعیت به معنای ناسالم و خطرناک بودن شرایط برای همه گروه‌های جمعیتی است. همکارانم هم در این بخش‌های خبری باز به مسئله کرونا و آمارش در ایران خواهند پرداخت، اما این خبر باید در اینجا خدمتتون بخونم که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت در برخی از استان‌های ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده. به گزارش ایسنا و افسو در استان‌های تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد 7 تا 18 سال دیده شده است. همچنین سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از توقف روند کاهشی بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داد و گفت وضعیت در تمام نقاط ایران به شدت حساس و شکننده است. محمد جواد ظریف خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا شد و گفت که ایران مشکلی در همکاری با آن کشور به گفته او در زمینه نفت ندارد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که باید به آمریکا بگوییم در موضوع اسرائیل و سلطه‌گری با آن کشور همکاری نخواهیم کرد و اختلاف خواهیم داشت، اما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با آنها همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد اعتماد متقابل در منطقه شد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق، یمن، لبنان و سوریه متهم می‌کنند. این اتهام‌ها تکذیب تهران را به همراه داشته است. نیروهای پلیس در مسکو روز شنبه امروز دست کم 100 تن از هواداران الکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه را بازداشت کردند. پیشتر هم حدود 200 نفر از تظاهرکنندگان هوادار آقای ناوالنی در سیبری و شهرهای شرق روسیه بازداشت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بازداشت‌ها در مسکو زمانی آغاز شد که چند صد نفر از هواداران الکسی ناوالنی قصد داشتند تظاهرات را آغاز کنند. آقای ناوالنی که پس از بازگشت به روسیه در یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم روسیه خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. همزمان به نوشته رویترز، سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت در روسیه با قطع ارتباط مواجه شدند. و وکیل مدافع محمد رجبی از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 روز شنبه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکل خود و دو نفر دیگر از متهمان خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین تاج، وکیل مدافع آقای رجبی، گزارش داده که رسیدگی به پرونده موکل او در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در اسفند سال گذشته به اتهام ارتباط با گروه‌های در خارج از ایران از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند. این احکام اعدام با اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران و جهان مواجه شد و پس از آن وکلای مدافع این ستن خواستار اعاده دادرسی شدند که در اوایل دی امسال دیوان عالی کشور این درخواست‌ها را پذیرفت و دستور رسیدگی مجدد را صادر کرد. ممنونم و ادامه مجله خبری.
سپاسگزارم از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. ابراز نگرانی مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از آمار ابتلای جوانان به کرونا. وزیر خارجه ایران میگوید میتوانند در مورد نفت با آمریکا مذاکره کنند، اما در مواردی چون اسرائیل و حضور ایالات متحده در خلیج فارس و افغانستان همچنان بر سر موضع خود میمانند.
تصور من بر این اگر به این روال برند طبعا این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسد.
اختلاف در دولت اسرائیل بر سر نحوه تعامل با جو بایدن در مورد برجام بالا گرفت.
اگر تصمیم دولت آقای بایدن بر بازگشت به برجام باشه، بروز تقابل و برخورد بین نتانیاهو و آقای بایدن بسیار بسیار حتمی خواهد بود.
پروین علیپور خواننده سرشناس ترانه‌های لوری بختیاری در 72 سالگی درگذشت. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با اینکه مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از کاهش نسبی همه‌گیری کرونا خبر می‌دهند، اما در این حال می‌گویند آمار ابتلا در جوانان نگران کننده است. در همین حال برخی مقام‌ها از افزایش روند بیماری با شیب ملایم خبر می‌دهند. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها بگذاره. سپیده درود به تو، تازه‌ترین خبرها رو از تو می‌شنویم.
درود به تو و همراهان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. بذارم مطابق معمول باز هم سخنان مقامات جمهوری اسلامی خیلی ضد و نقیض هست در مورد شیوع ویروس کرونا در تمام دنیا، در حالی که الان میبینیم که روند رو به بهبودی وجود نداره. در ایران برخی مقامات خبر از بهبود وضعیت میدن. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که قدرت کشندگی ویروس جدید در بیمارانی که الان مبتلا شدن خیلی بالاتر هستش. گفته وضعیت شیوع ویروس کرونا اما در کل کشور بهتر هست. هیچ شهری به گفته او وضعیت قرمز نداره. همه شهرهایی که قرمز هم بودن در استان مازندران نارنجی شدن. همونطور که گفتم حرفا ضد و نقیض هست، چون که مثلا مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که شاهد افزایش موارد بیماری کووید 19 با شیب ملایم هستیم. اما یک خبر که امروز منتشر شد خیلی مهم هست، مربوط هست به تشکیل پرونده قضایی برای علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا توسط دادستانی استان قم. چند روز پیش اگر خاطرتون باشه علیرضا رئیسی در جلسه ستاد مقابله با کرونا تصاویری نشون داد از شلوغی فضای باز هیئت عزاداری در قم، خطاب به حسن روحانی و گفتش که در نماز جمعه که برگزار کردن پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده. دادگستری استان قم بلافاصله گفتش که پیگیری میکنه این موضوع رو و تشکیل پرونده قضایی خواهد داد برای علیرضا رئیسی. آقای رئیسی بلافاصله بعد از این سخنان پیام صوتی منتشر کرد و از طلاب، امامان جمعه و مردم قم عذرخواهی کرد و البته گفت که سوء تفاهم شده درباره اظهاراتش. اما مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییترش نوشت که صحبت‌های آقای رئیسی هیچ نشون نمیده که ندامتی در اون هست، بلکه عذر به گفته او بدتر از گناه هم آورده، مردم رو متهم به سوء برداشت کرده و تاکید کرد که حتما سعید نمکی وزیر بهداشت رو به مجلس احضار خواهد کرد برای به گفته او عذرخواهی و عزل و تأدیب به گفته آقای زنوری آقای رئیسی رسان.
همین الان در وبسایت ما سپیده تیتر یک در صحبت‌های حسن روحانی است در مورد واکسن. مقامات دیگه هم صحبت‌هایی کردن، جزئیاتش رو از تو بشنویم.
در جلسه ستاد مقابله با کرونا که شنبه‌ها تشکیل میشه، حسن روحانی ابراز نگرانی کرد ابتدا درباره شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران. گفت گزارش‌های وزارت بهداشت نشون میده که موارد ابتلا در جوانان و نوجوانان در برخی استان‌ها افزایش یافته و گفتش که با این وضعیت باید دست کم تا 5-6 ماه آینده و به همین روال در واقع پروتکل ها رو رعایت بکنیم. در مورد واکسن آقای روحانی صحبت کرد، از جمله در مورد سه واکسنی که ساخت داخل هست یا به قول او مواردیش هم مشترک با کشورهای دیگر. توضیحات رو از زبان خود آقای روحانی بشنوید.
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشاءالله سه تا واکسن رو پیش رو داریم و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشاءالله دریافت خواهیم کرد، ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم.
چون که آقای روحانی گفت حالا با این تلاش هایی که قرار هست انجام بشه اگر به مشکلی نخورن واکسن های خارجی خریداری میشه، توضیح نداد کدوم واکسن ها از کدوم کشورها و گفتش که تا بهمن واکسیناسیون کرونا رو آغاز میکنیم. بشنویم این قسمت از صحبت های آقای روحانی رو.
همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه و این کار بسیار اهمیت داره. حالا واکسن داخلی که افتخاره برای ما، واکسن خارجی هم تا وقتی واکسن داخلی برسه بازم اون یک ضرورته که باید این کار انجام بگیره.
اما در رابطه با واکسن رضا حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد مقابله با کرونا گفتش که تلاش بر این هستش که پیش از موعد در واقع تودیع واکسن داخلی یه سری واکسن مثلا به گفته او در حدود 2 میلیون دوز برای به گفته او اقشار آسیب پذیر و کادر درمان از خارج تهیه بشه و اشاره کرد به اینکه احتمالاً از دو کشور چین و هند قرار هستش که وارد بشه و گفتش که این واکسن ها اگر در کشورهای هند و چین روی مردم خودشون آزمایش بشه و مشکلی نداشته باشه اون وقت ایران حاضر هستش که از این کشورها واکسن رو بخره.
ممنونم از تو سپیده بهکام. مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران در تصویر نهایی رابطه با آمریکا مشکلی ندارد که در مورد نفت با ایالات متحده مذاکره کند، اما در مورد اسرائیل با واشنگتن اختلاف دارد و همکاری نخواهد کرد. آقای ظریف در گفتگوی طولانی با روزنامه اعتماد همچنین گفته است ایران موافق امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس و افغانستان است، اما مخالف حضور آمریکا در این مناطق. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با هیمن سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و امور بین الملل در لندن و از او پرسیدم مذاکره‌ای با این ویژگی‌ها و خط قرمزهایی که آقای ظریف میگه چقدر ممکنه. هیمن سیدی:
ببینید، بر آغاز مذاکره طرفین باید آنچه رو که اختلاف دارن، اختلاف بسیار شدید دارن، کنار بذارن، بر مواردی که اندک اشتراکاتی دارند مانور بدن. این پیشنهاد آقای ظریف مثل این میمونه که شما تصور کنین امریکایی ها بگن که ما حاضریم بر سر مسئله امنیت اسرائیل با ایران مذاکره کنیم، یا بر سر خروج ایران از سوریه مذاکره کنیم، اما در مورد تحریم نفت و اینا اصلا حرفش هم نذاریم. خب معلومه که این قبول نخواهد شد، پذیرفته نخواهد شد. مخصوصا مسئله دومی که آقای ظریف مطرح کرده، خروج آمریکا از خلیج فارس، اصلا تقریبا موضوعیت نداره. الان فقط طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی و تو اندازه بشار اسد با حضور آمریکا مشکل دارن. کشورهایی که خلیج فارس حضور آمریکا رو پذیرفتن و حتی نگرانی در مورد عدم حضورش هست. مشخصا در افغانستان دولت کابل نگرانه که عدم حضور آمریکا مشکلی ایجاد بکنه، یا حتی در سوریه که آمریکا ظاهرا بشار اسد و روسیه مخالف بودن، سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد که ما حاضریم در سوریه با آمریکا همکاری کنیم. پس به نظر من این استدلال‌های آقای ظریف یه جور آشفتگی در آغاز گفتگوها هست و دست بسته آقای ظریف نشون میده. تصورم بر این اگر به این روال برن طبعا این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه.
آقای سیدی، میشه حد زد از الان جمهوری اسلامی در چه مواردی احتمالاً با آمریکا به توافق میرسه و در چه مواردی اختلافات باقی میمونه؟
با این دست بسته‌ای که جمهوری اسلامی داره و در عوض با این دست باز و کارت‌های متعددی که دولت ترامپ برای بایدن ایجاد کرده، شانس موفقیت مذاکرات رو بسیار ضعیف میدونم. به نظر من بایدن دنبال اصلا بهونه‌ای میگرده که شعارهای تبلیغاتیش رو که آن زمان در جنب انتخابات علیه ترامپ در مورد برجام گفته به تدریج اینا رو پس میگیره. در مواردی بسیار سمبولیک مثل ممنوعیت یا محدودیت سفر ظریف به نیویورک، موارد بشردوستانه، استفاده از این استیکس، و یا بقیه موارد سمبولیک شاید گفتگوهایی صورت بگیره، امتیازاتی داده بشه، اما در مورد مسائل بسیار کلان مثل نفت، مثل تحریم‌های ثانویه، مثل برنامه‌های موشکی و سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر من احتمال این که به توافقی برسند نه جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره که تغییر منش بده و نه آمریکا این نیاز رو داره که در این زمینه ها امتیازی بده.
به نظرتون مخالفان منطقه‌ای ایران از جمله اسرائیل و عربستان چقدر میتونن در سرنوشت مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران تعیین کننده باشن؟
به نظر من بسیار بیشتر از قبل، به این معنا که اونا الان با یک صدا در واشنگتن لابی میکنند. اولا تنش میان اعراب و اسرائیل با قدمت شخصاله داره از بین میره، بلکه تبدیل به یک ائتلاف میشه. از دیگر سو تنش‌های درون عربی هم، آنچه که در 2017 شاهد بودیم، تنش میان قطر و عربستان هم داره رفع میشه. ترکیه حتی داره خودش به این اتحاد جدید عربی عبری نزدیک میکنه. به نظر من اونا قدرت دست بالایی خواهند داشت، با محوریت ریاض و تل‌آویو با هم مشترکاً لابی خواهند کرد و وزنشون سنگین‌تر خواهد بود. به احتمال تاثیرگذاریشون بر تصمیم بایدن یا تغییر تصمیم بایدن در مورد سیاست و شعارهای انتخاباتیش بسیار قوی هست.
همن سعدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، خاورمیانه و امور بین الملل از لندن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که اسرائیل از احتمال تصمیم دولت جو بایدن در بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران نگران است، کشمکش میان دولت مردان ارشد اسرائیل بر سر پیشبرد نحوه تعامل با دولت جدید آمریکا در ارتباط با ایران نیز آشکار شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه 3 بهمن در سخنانی خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشورش گفت که او اجازه نخواهد داد در تصمیمات مرتبط با ایران وزارت دفاع و نهادهای امنیتی را دور بزند. این اختلافات در حالی عمیق‌تر شده است که دولت اسرائیل در پی انحلال ماه گذشته مجلس حالت انتقالی گرفته و سیاستمداران وارد کارزار سیاسی برای انتخابات روز 3 فروردین سال 1400 شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، و از او پرسیدم این اختلاف‌ها تا چه حد میتونه بر نحوه تعامل اسرائیل با دولت جدید آمریکا در ارتباط با ایران تأثیر بگذاره. فرنوش رام:
در آستانه انتخاباتی که قرار هست برای 4مین بار در کمتر از 2 سال اخیر در اسرائیل برگزار بشه، این مسئله به صورت یکی از مقوله های حاد و اساسی در رقابت های بین بنی گانتس وزیر دفاع و رهبر حزب آبی سفید با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب حاکم لیکود مطرح شده. ولی این ادامه تقریبا 2 سال اختلاف نظرهای جدی بین این دو هست که در چارچوب یک دولت ائتلافی بسیار لرزان که بالاخره هم همین 2 ماه پیش این دولتشون با فروپاشی منجر شد، در طول تمام این 2 سال این اختلاف نظرها هر از گاهی بروز میکرد، ولی این بار این مسئله بسیار جدی هست و آنچه که سرنوشت این رو روشن خواهد کرد نتیجه اصلی انتخابات خود پارلمانی خواهد بود در 3 فروردین سال 1400.
خانم رام، اسرائیل واقعا تا چه حد نگران بازگشت آمریکا به برجامه؟
بسیار نگرانه. این در طول تمام بعد از پیروزی آقای جو بایدن در انتخابات و روشن شدن خروج دونالد ترامپ از صحنه، نگرانی اسرائیل رفت و بیشتر شد و در همین روزهای اخیر هم هرچه که بیشتر مشخص شده مهره‌های بسیار مهمی که در دولت آقای باراک اوباما خودشون تنظیم کننده برجام بودن، حتی وقتی دونالد ترامپ هم از برجام خارج شد به سختی با این سیاست آمریکا مخالفت کردند. الان همه این مهره ها دارن برمیگردن، خانم وندی شرمن، آقای جان کری و حتی همین احتمال انتصاب آقای رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه امور ایران معلومه که اسرائیل رو به شدت نگران کرد.
زمان زیادی به انتخابات زود هنگام مجدد در اسرائیل باقی نمونده. 3 فروردین این انتخابات برگزار میشه. چه اثری میتونه بذاره بر تعیین راهبردی که اسرائیل در تعامل با آمریکا دنبال میکنه تا به اهدافش در مورد ایران برسه؟
من فکر میکنم که این تعیین راهبرد چندان اهمیتی نداره، چون اینا مربوط به عملکرد و تصمیم نهایی دولت آمریکاست. اگر تصمیم دولت آقای بایدن بر بازگشت به برجام باشه، بروز تقابل و برخورد بین نتانیاهو و آقای بایدن بسیار بسیار حتمی خواهد بود و همه شواهد هم نشون میده که نتانیاهو نمیتونه تحمل بکنه چنین چیزی رو و روابط برمیگرده به آنچه که در زمان دولت باراک اوباما بود که مرتب آقای نتانیاهو و باراک اوباما یک سیاست‌های چالشی سختی با هم دیگه داشتن.
فرنوش رام بود، روزنامه‌نگار در اسرائیل. هنوز به آخر مجله نرسیدیم، اما حرف اول و آخر رو بشنویم، چرا که این شما هستین که همیشه حرف آخر رو میزنین.
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبون زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه‌ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیم‌تر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، اول با وعده‌های دروغ که مسئولین به مردم میدادن و با شستشوی مغزی جوانان و جوانان خود خودش رو پیش برد و هر جا که نتونستن به هدف خودشون برسن و با اعتراض مردم مواجه شدن، به جای عقب نشینی و قبول کردن اشتباه خودشون، برعکس با خشونت و سرکوب کردن مردم و به زور شما و اسلحه حرفشون رو به کرسی نشوندن. به نظر من باید با هر کسی مانند خودش برخورد کرد. جمهوری اسلامی هیچ وقت با ملایمت و مذاکره اشتباه خودشون نمیپذیره و همیشه معتقده که کار درست رو انجام میده و بقیه اشتباه میکنن. با این حساب فقط با زور تقابل میشه که جمهوری اسلامی رو سر جای خودش نشون. در غیر این صورت اگر بخوایم با آرامی و تعامل جلو بریم، به هیچ نتیجه‌ای که به نفع ملت ایران باشه دست نخواهیم یافت.
اینا داخل اروپا بعد از جریان میکنوس مقدار زیادی قطع رابطه بود، بعد اینا قول دادن که دیگه توی خاک اروپا و اتحادیه اروپا ترور انجام ندن. چی شد نتیجهش؟ بعد از اون همه برو و بیا و مماشاتی که اروپا باشون کرد، الان اسدالله اسدی به خاطر برنامه ریزی و مقدمه چینی برای ترور 1 ساله که زندانیه. اینه که نه، واقعا تعامل با این حکومت امکان پذیر نیست. واقعا باید مشت آهنین میخواد، با قلدری که فقط مشت آهنین خودش به کار میبره.
آقای ظریف با یکی از روزنامه‌ها صحبت که می‌کرده گفته بوده کشور جمهوری اسلامی کشوریه که مردم سالاره، اگه چیزی رو نخوان نمیتونن به زور بهشون بقبولونن. من میخوام بگم آقای ظریف چجوری رود میشه با اون سنت، با اون موی سفید، تو چش خبرنگار نگاه میکنی دروغ میگی؟ شما یه واکسن که تنها خاصه مردمه و حق مسلمشونه ازشون گرفتین، بعد میشینین همینجوری بر رو بر تو چش خبرنگار نگاه میکنین دروغ میگین؟ شرم بر شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و چیزی بیشتر از 5 دقیقه به پایان این مجله باقی نمونده و اگر 5 دقیقه دیگه هم با ما بمونید یک گزارش شنیدنی خواهید شنید از همکارم شهرام میریان در مورد پروین عالی‌پور، خواننده سرشناس ترانه‌های لری بختیاری که از او با عنوان اسطوره این نوع موسیقی هم یاد میشه، در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند پس از ممنوعیت صدای خوانندگان زن در جمهوری اسلامی به لندن مهاجرت کرد و ضمن ادامه فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین‌الملل نیز همکاری داشت. بشنویم گزارش شهرام میریان رو در این باره.
پروین عالی‌پور، هنرمند تازه از دست رفته که صدایش را شنیدید، در خانواده بختیاری در اهواز به دنیا آمد و 13 سالگی فعالیت هنریش را با شرکت در برنامه‌های موسیقی رادیو اهواز آغاز کرد. 4 سال بعد ترانه بختیاری شیر علی مردان را خواند که صفحه‌اش دست به دست می‌گشت و محبوبیت فراوانی برایش به همراه داشت. در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع و انظار عمومی به بریتانیا مهاجرت کرد و ساکن لندن شد. پروین عالی‌پور در همین شهر با یک شهروند انگلیسی ازدواج کرد و نام خانوادگی شوهرش کاکس را برگزید. اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی در آلمان که خود زاده خطه بختیاری است، در گفتگو با رادیو فردا درباره چهره هنری خانم عالی‌پور و همچنین ویژگی موسیقی لری بختیاری اینطور گفته.
درباره خانم عالی‌پور فقط این رو میتونم بگم که من از بچگی با صدای ایشون دمخور و دمساز و میشه گفت هم نشین بودم. صدای گوشنواز و بمی که صفحه گراموفون رو وقتی ما میذاشتیم روی گرام خونده میشد، خالص همه ما بختیاری ها صفا میکردیم با این صدا. موسیقی بختیاری مثل خود بختیاری ها از کهن‌ترین آوازهای ایرانی هست که ما داریم، به خصوص که از سوی به موسیقی کردی شبیه و از سوی به موسیقی دیگر نقاط ایران شباهت داره. این نکته جالبی هم درباره تیرهای مختلف لور باید گفت. تیرهای گوناگونه لوری، خب لوری خرم‌آبادی داریم، لک داریم که نیمه لور نیمه کرد هستن و لورهای بختیاری بیشتر در دستگاه شور و دشتی و دشتستانی میخونن، در صورتی که لورهای خرم‌آبادی و لورهای دیگه در دستگاه ماهور میخونن. مثلا همین دایه دایه که خیلی معروف شده.
پروین عالی‌پور، خواننده سرشناس ترانه‌های لری بختیاری، اول بهمن ماه جاری در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند در دوران مهاجرت علاوه بر شرکت در کنسرت‌ها با شماری از آهنگسازان و فیلمسازان اروپایی هم همکاری داشته که از آن جمله میتوان به فیلم زیارت ساخته کارگردان معروف آلمانی ورنر هرتزوگ اشاره کرد. خانم آلیپور همچنین با تنی چند از آهنگسازان بریتانیایی و فیلمسازان ایتالیایی هم در تولید آلبوم و موسیقی فیلم نیز همکاری داشت. پروین آلیپور در کنار فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز نیز همکاری می‌کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها هم رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. ایام به کام و روزتون خوش.